اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خود دستور داده علی را دوست داشته باشید، همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن اولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ بخیر
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد که مستحضر هستید. این برنامه هر هفته روزهای زوج شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در ساعت 9:30 شب به وقت ایران پخش میشه و ما در این برنامه به سوالات شما و شبهات شما پاسخ خواهیم داد در موضوعات امامت، وهابیت و موضوعات فقهی اختلافی، فقه مقارن بین شیعه و سنی. انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. تلفن هایی که زیر نویس میشه حتما بینندگان عزیز تماس بگیرن با این تلفن ها اگر سوالی دارن، اگر مطلبی دارن که فکر میکنن این مطلب به درد بیننده های شیعه و سنی در سراسر دنیا میخوره، بیان اون مطلب رو ارائه کنن، حرفشون رو بزنن. اگر سوالی دارن سوالشون رو طرح کنن. همینطور برادران عزیز اهل سنت میتونن تماس بگیرن با این برنامه، حرفای خودشون رو به راحتی، به روشنی و بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ فشاری بیان حرفشون رو بزنن. و این تریبون واقعا بی‌نظیره در تاریخ، شاید بگیم بی‌نظیره، که یک شیعه، یک شبکه شیعه، یک تریبون شیعه آمده باشه و مفت و مجانی بدون هیچ سانسوری در اختیار شما قرار داده باشه که شما راحت بیاید حرفتون رو بزنید، استدلالتون رو بکنید، برای ما اصلا ما رو بیاید هدایت بکنید اگر حرفی هست. و اگر ایرادی فکر میکنید مذهب شیعه داره، ایراد رو مطرح کنید و ما تلاش میکنیم بر اساس مبانی شیعه و بر اساس مبانی اهل سنت سوالاتتون رو، مطالبتون رو و شبهاتتون رو انشاءالله پاسخگو باشیم. قبل از اینکه تلفن‌های شما بینندگان عزیز وصل بشه، من یک روایتی بسیار زیبایی رو از کتاب اعمالی شیخ صدوق، کتاب اعمالی شیخ صدوق خدمتتون بخونم. روایت بسیار زیبایی هست، اعمالی شیخ صدوق صفحه 194 باب هست به نام قصة مولد علی علیه السلام، روایت هشتم که سند معتبر هست از ابو حمزه سومالی، از امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام، از حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که انه جاء رجل فقال یا ابا الحسن انک تدعا امیر المؤمنین. شخصی آمد پیش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و گفت انک تدعا امیر المؤمنین، تو امیر المؤمنین خوانده میشی، یا اصلا اینجوری بگیم که اصلا ادعات میشه که امیر المؤمنین هستی. فمن امرک علیهم، چه کسی تو رو امیر قرار داده بر مؤمنین؟ این ادعا، آیا واقعا امیر المؤمنین خود خوانده هستی مثل این امیر المؤمنین هایی که در افغانستان هست و جاهای دیگه یا در طول تاریخ بودن، یا نه کسی تو رو بر مؤمنین امیر قرار داده؟ قال علیه السلام، یعنی امیر المؤمنین خودش میفرماید که من اینجوری جواب دادم، الله جل جلاله امرنی علیهم، خداوند مرا به امارت مؤمنین قرار داده، خدا مرا امیرالمؤمنین قرار داده. فجاء الرجل الى رسول الله، اون شخص دلش آرام نگرفت، تصور میکرد شاید نادرسته مثلا همچین حرفی، آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله. فقال یا رسول الله ایستق علی فی ما یقول ان الله امره علی خلقه؟ آیا علی ابن ابی طالب راست میگه واقعا که خدا او رو امیر قرار داده بر خلقش؟ حالا دیگه امیر بر مؤمنین فقط نیست که، امیرالمؤمنین بر همه خلایق امیر است. یه رفت از پیغمبر سوال کرد آیا علی که همچین ادعایی میکنه، میگه من امیر مؤمنان هستم، خدا منو امیر مؤمنان قرار داده، راست میگه یا نمیگه؟ فقط ابن نبی و پیغمبر بزرگوار اسلام عصبانی شد و فرمود ان علی امیر المؤمنین به ولایت من الله عز و جل. علی امیر المؤمنینه، این ولایت رو کی به او داده؟ خداوند به او این ولایت رو داده. کجا داده؟ عقدها له فوق عرشه، این پرچم ولایت رو خداوند در بالای عرش برای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بسته است. و اشهد علی ذلک ملائکته، خداوند ملائکه‌اش رو هم شاهد گرفته بر اینکه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امیر بر همه خلایق باشد. بعد پیامبر توضیح میده ان علی خلیفت الله، ان علی خلیفت الله، علی خلیفه خداست. و حجت الله، علی حجت الله، این که ما در نماز میگیم اشهد ان علی حجت الله، دقیقا این کلام پیامبر بزرگوار اسلام هست. و انه لامام المسلمین، و علی ابن ابی طالب امام هست بر همه مسلمین. لام تأکیدم خدا اینجا استفاده کرده که اوست که امام بر همه مسلمین است. طاعته مقرونتون به طاعت الله، اطاعت از امیر المؤمنین مقرون هست به اطاعت از خداوند. یعنی چی؟ یعنی اطاعت از امیر المؤمنین اطاعت از خداست. هر کس از امیر المؤمنین اطاعت کنه انگار از خود خداوند اطاعت کرده. و معصیته مقرونتون به معصیت الله، هر کس از امیر المؤمنین از دستورات علی ابن ابی طالب سرپیچی بکنه در واقع از دستور خداوند سرپیچی کرده. هیچ تفاوتی نیست بین کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و نص صریح قرآن کریم. اگر اطاعت از قرآن واجبه، اطاعت از ثقلین واجبه، اطاعت از امیر المؤمنین هم واجبه. هر حرفی امیر المؤمنین بزنه انگار خداوند در قرآن کریم فرموده. فمن جهله فقد جهلنی و من عرفه فقد عرفنی، هر کس به حق امیر المؤمنین جاهل باشه انگار در حق من جاهل، یعنی کسی که امیر المؤمنین رو به عنوان امیر المؤمنین نشناسه انگار منو به عنوان پیغمبر نشناخته. هر کس امیر المؤمنین رو بشناسه انگار منو شناخته، یعنی اعتقاد به امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در واقع اعتقاد به نبوت پیغمبره. کسی که به امامت امیرالمؤمنین اعتقاد نداشته باشد، به امامت امیرالمؤمنین رو نپذیرفته باشه، انگار نبوت پیغمبر رو نپذیرفته و قبول نکرده. و من کر امامته فقط انکر نبوتی، دوباره تکرار میکنه دقیقا همون مضمون رو با عباراتی دیگه، عبارات صریح‌تر. هر کس امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو انکار بکنه انگار نبوت پیغمبر بزرگوار اسلام رو انکار کرده. و من جهد امارته فقط جهد رسالتی، هر کس امارت امیرالمؤمنین رو جهد بکنه انگار رسالت پیغمبر رو جهد کرده. جهد یعنی بعد از یقین بکنه دیگه، یعنی بفهمه که خداوند پیغمبر امیرالمؤمنین رو به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب کرده و بعد قبول نکنه. و من دفع فضله فقط تنقصنی، هر کس فضیلت امیرالمؤمنین، فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو رد بکنه خود پیغمبر رو تنقیص کرده، ایراد گرفته به پیغمبر، نقص بر پیغمبر وارد کرده. انکار فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در حقیقت تنقیص مقام پیغمبره، یعنی رد کلام پیغمبره. فضائل که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در کتابهای شیعه و سنی داره، کسی بیاد اینها رو انکار بکنه، این همه وهابی ها فضائل امیرالمؤمنین رو انکار میکنن. و من قاتله فقط قاتلنی، چقدر این عبارات زیباست، چقدر رساست. هر کس با علی ابن ابی طالب به جنگد، انگار با پیغمبر جنگیده. کسانی که در جنگ جمل بر علیه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شمشیر زدن، فقط با علی ابن ابی طالب نجنگیدن، در واقع شمشیر کشیدن بر روی رسول خدا صلی الله علیه و آله، بر روی پیغمبر خدا، در واقع خواستن پیامبر خدا رو به شهادت برسانن. اون زنی که سوار بر شتر شد میخواست امیرالمؤمنین رو بکشه، در واقع داشت پیغمبر رو میکشت. اگر دستش به خون امیرالمؤمنین آلوده میشد، دقیقاً انگار خون پیغمبر رو ریخته بود. و من سبه فقط سبنی، هر کس به علی ابن ابی طالب فحاشی بکنه، به من پیغمبر فحاشی کرده. مسلمان هایی که 80 سال امیرالمؤمنین رو فحش میدادن، از سال 41 که معاویه ابن ابی سفیان بر سر کار آمد و سنت سب امیرالمؤمنین رو بنا گذاشت، تا سال 133، چند سال میشه بود؟ خیلی، نزدیک 90 خورده ای سال اینها به امیرالمؤمنین در همه مساجد، در همه منبرها، در همه خطبه های نماز جمعه ها، هر جایی سخنرانی میکردن، صحبت میکردن، مسلمان ها، مسلمان نماها به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم سب میکردن. اول یاد از خدا و پیغمبر میکردن و بعد شروع میکردن به فحاشی به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و تصور میکردن کار خوبی دارن انجام میدن. در حقیقت این آدم ها به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فحش نمیدادن، بلکه به خود پیغمبر فحش میدادن، در واقع به خود خداوند فحش میدادن. لانه منی، چون علی ابن ابی طالب از منه، جان منه، خلق من طینتی، او از طینت من، از خاک من خلق شده. روایات داریم در این باره که من و علی ابن ابی طالب از یک خاک خلق شدیم. و هو زوج فاطمه ابنتی، او همسر دخترم فاطمه است. چه فضیلتی بزرگی که انسان همسری مثل فاطمه داشته باشد، سیدت و نساء العالمین همسرش باشه. و ابو ولدی، او پدر دو فرزند من، الحسن و الحسین. اینا همه فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، انسان پسرانی داشته باشه مثل حسن و حسین، سید و شباب اهل جنه. ثم قال صلی الله علیه و آله، سپس پیامبر بزرگوار اسلام فرمود: انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه من ولد الحسین حجج الله علی خلقه، اعداؤنا اعداء الله و اولیاؤنا اولیاء الله. ما این 14 معصوم در حقیقت، پیامبر به علاوه 12 امام، به علاوه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حجت های الهی بر همه خلایق هستیم. یعنی حرفمون حرف خداست، سخنمون سخن خداست، دشمنان ما دشمنان خدا هستند، دوستان ما هم دوستان خدا هستند. هر کی با علی ابن ابی طالب دوست باشه، در واقع با خداوند دوستی کرده. خیلی نکاتی زیاده میشه از این روایت استفاده کرد، سراسر روایت رو میشه ساعتها دربارش صحبت کرد، ساعتها برای این روایت مطالب دیگه، مؤیدات دیگری از کتابهای شیعه و سنی پیدا کرد. این روایت خدمتتون خوندم تا مجلسمون منور بشه به کلام اهل بیت علیهم السلام و لذت ببریم از کلام پیغمبر، که ذکر علی عباده، یاد علی ابن ابی طالب عبادته. این روایت یاد علی ابن ابی طالب افتادیم، یاد فضائل بی نظیر امیر المؤمنین و 14 معصوم افتادیم، ذکر علی شیعه و سنی نقل کرده عبادته و انشالله خداوند این عبادت رو از ما قبول بفرماید، انشالله تعجیل بفرماید در ظهور مولامون و آقامون امام زمان، اون حضرت رو ببینیم، چشمانمون به نور جمالش روشن بشه و بعد انشالله بقیه اهل بیت رو تماس تلفن اگر بفرمایید. آقای احمدی از یاسوس، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای احمدی بزرگوار، در خدمتم.
صداتون خیلی ضعیف جناب سید.
سلام علیکم و رحمت الله، خوب شد؟
عاقبت شما بخیر باشد ان شاء الله.
سلامت باشین، در خدمتم.
خداوند تبارک تعالی در آیه از قرآن، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم،
بله،
در این آیه خداوند می فرماید که به اطاعت خودش و اطاعت از رسول خدا و اولو الامر، طبق تفسیر و نظر به حق شیعیان و بزرگان شیعه، اولو الامر یعنی همان 12 امام معصوم هستند بعد از رسول خدا که اطاعت از آنها واجب است.
بله.
اما عامه یا به طریق دیگر اهل تسنن میگویند هر حرفی که حکومت یا امر را به دست گرفت باید ازش اطاعت کرد و معنی اولو الامر را به آن میگویند، که این موضوع کاملا خلاف سنت خدا و برخلاف این آیه صریح قرآن است و با سنت الهی در تضاد است. خواستم حضرت عالی در این باره توضیح کاملی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خدا نگهدارتان.
ممنونم آقای احمدی بزرگوار. خب بحث از این آیه یک بحث مفصلی است که فکر نمی کنم بشه در یک برنامه کوتاه در پرسش و پاسخ جوابش رو داد. حضرت آیت الله قزوینی در برنامه حبل المتین مفصل، یعنی تمام مستندات شیعه و سنی رو در این باره آوردن و بحث کردن. این آیه قطعاً غیر از معصومین کسی دیگه نمیتونه مقصودش باشه، چون در این آیه خداوند دستور میده اطاعت مطلق از خدا، از پیغمبر و اولی الامر. اگر اولی الامر معصوم نباشه ممکنه دستور اشتباه بده. اگر ما از اون دستور اشتباه پیروی کنیم با دستور خدا و پیغمبر مخالفت کردیم. اگر از اون دستور اطاعت نکنیم با آیه مخالفت کردیم. یعنی در یک مخمصه میفتیم که راه در رو وجود نداره، راه فرار وجود نداره. بنابراین همونطوری که فخرالدین رازی در ذیل این آیه آورده و خیلی از علمای اهل سنت هم حتی گفتن، باید این اولو الامر معصوم باشه، که حالا اونا در مصداق اولو الامر گیر افتادن. آقای فخرالدین رازی بالا میره پایین میره، مصداق درستی نمیتونه براش پیدا کنه. ولی ما میدونیم مصداق اولو الامر طبق 50 روایت، ما حدود 50 روایت در منابع شیعه و خیلی روایت در منابع اهل سنت داریم در این موضوع که مقصود از اولو الامر فقط و فقط 12 امام معصوم هست و غیر از معصوم کسی دیگه نمیتونه مصداق اولو الامر باشه. آقای نجاتی از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم دکتر یزدانی و همه عوامل و دستاندرکاران، خسته نباشید.
در خدمتیم.
آقای یزدانی، یک سوالی داشتیم از شما راجع به دوره غیبت و شیعیان.
بله.
سوال اول این که آیا تشکیل حکومت در زمان غیبت و انتخاب رهبر جایز هستش در زمان غیبت؟
جایز هست؟
ببخشید میتونم سوال دوم جا سوال اول جواب بدید.
متوجه نشدم سوالتون مشخص بفرمایید چی بود، دقیقا نفهمیدم.
سوال اول، آیا تشکیل حکومت در زمان غیبت و انتخاب رهبر توسط شیعیان جایز هستش؟
بله.
سوال دوم،
بله،
رهبر شیعیان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
بله.
تمام ها جواب، همین دو تا سوال.
بله. خدمتتون عرض کنم بحث اول رو مالا من چون بیننده قبلی صحبت کردم، من یک روایتی در کتاب‌های شیعه بخونم در بحث آیه اولو الامر، بعد انشالله به سوال برادر عزیز آقای نجاتی هم. سوال دیگه ندارین آقای نجاتی؟ این دو تا سوال رو،
یه سوال دیگه هم اگر حالا
بفرمایید، این دو تا سوال و سوال بعدیتون.
بله. سوال سوم، آیا تشکیل دولت
بله.
نمیتواند امور حسبی شیعیان را اداره بکند و حکومت باید حتما تشکیل داده بشود؟
بله، چشم، خدمتون توضیح میده.
چشم،
بله. روایتی در کتاب شریف کافی هست در بحث آیه اول الامر که خیلی روایت جالبی است. برید اجلی میگه من از حضرت امام باقر علیه السلام سوال کردم از بعضی از آیات، آیه فلان آیه فلان تا میرسه به این آیه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. مقصود از این آیه کیه؟ امام فرمود ایانا عنا خاصه. مقصود از اول الامر فقط مو اهل بیت علیهم السلام هستیم. امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامه به طاعتنا. خداوند تا قیامت دستور داده فقط و فقط به اطاعت از ما. فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي أَمْرٍ فَرُدُّ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ كَذَا نَزَلَتْ وَكَيْفَ يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَيُرَخِّصُ فِي مُنَازَعَتِهِمْ إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِلْمَأْمُورِينَ الَّذِينَ تَ آخرش. ببینید خیلی جالبه استدلالی که ما میفرماید، چون بعضیا مدعیان که چون در ادامه آیه خداوند در بحث تنازع ارجاع نداده به اول الامر، پس میشه با اول الامر ارجاع داد، با اول الامر به نزاع پرداخت، که امام این مسئله رو رد میکنه، میگه امکان نداره خدا یک دستور بده از اول الامر اطاعت بکنید و بعد به همونها اجازه بده که با اول الامر نزاع هم بکنید. نه دیگه، نزاع وقتی تو با خدا نمیتونی نزاع بکنی سر یک مسئله، با پیغمبر خدا نمیتونی نزاع بکنی، با اولی الامر هم حق نزاع نداری. یعنی اگر اولی الامر گفت جنگ، باید جنگ کنی، اگر صلح، باید صلح بکنی. این نص ما در مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر در دانشنامه امامت، یکی از کتابهامون، یکی از مجلداتمون همین موضوع هست. 50 روایت ما با همین مضمون داریم در منابع شیعه و همینطور در منابع اهل سنت، یعنی 52 تا روایت من یادم هست که جمع کرده بودیم که مقصود از اولی الامر فقط و فقط ائمه اهل بیت علیهم السلام هست. این از توضیح برادر عزیز مناطق روایت زیاده، یعنی گفتم باید به برنامه حضرت آیت الله قزوینی در سایت همین کلمه اولی الامر رو هم اگر سرچ بزنید حتما در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر خواهد آمد. اگرم نتونستید میتونید از ادمین کانال شبکه جهانی حضرت ولیعصر سوال کنید، براتون لینکش رو حتما خواهند فرستاد که در ایتا ادمین داره، همینطور در جاهای دیگه. خب این از سوال برادر عزیزمون. اما برادر عزیزمون آقای نجاتی، خب سوالشون یک سری سوال است که به هر حال تخصص خاص خودشون میخواد، و برادر عزیزمون جناب آقای استاد ابوالقاسمی خیلی روی این روایت کار کرده، روی این مباحث کار کرده، همینطور برادر عزیزمون جناب آقای حسینی. من برادر عزیز من نجاتی توصیه میکنم به برنامه ایشون اگر تماس بگیرن از برنامه ایشون سوال بکنن، به هر حال خیلی بهتر خواهد بود. اصل این تشکیل حکومت یک مسئله است که همه مسلمان ها بهش اعتقاد دارن، یعنی روایت داریم هم شیعه از زبان امیرالمؤمنین نقل کرده، هم اهل سنت نقل کرده که لابد من امیرین، لابد من سلطان، حالا عبارات مختلفه، برن کان او فاجرن. اصلا بدون حکومت نمیشه، کشوری که حکومت نداشته باشه میشه شهر هفت دیگه. اصل تشکیل حکومت، اصل لزوم تشکیل حکومت رو همه مسلمان ها اجماع دارن جز خوارج. ما این در بحث کلام در مبانی امامت خوندیم دیگه اینا رو در این حد که اصل تشکیل حکومت واجبه بر مسلمان ها، باید حکومت باشد. حالا این حکومت، حکومت بد یا بدون حکومت نمیشه. به هر حال که حتی روایت داریم وقتی سفر میرید 3 نفری 4 نفری، یک نفر به عنوان مادر خرجتون، یک نفر به عنوان رئیستون که تصمیم بگیره، با بقیه مشورت میکنه، ولی وقتی اون تصمیم میگیره بقیه هم گوش بدن. یعنی نمیشه جامعه باشه اون جامعه سرپرست نداشته باشه، حاکم نداشته باشه، سلطان نداشته باشه که مشکلات رو حل کنه، نمیدونم گرفتاری ها رو حل کنه. خب جامعه که جنگل که نیست که هر کس هر کاری خواست انجام بده، هر حیوانی هر جور خاص بخوره، بقیه رو بخوره. اینجا نمیشه که در جامعه اسلامی باید یک کسی باشه. این اصلش شک و شبهه‌ای در این نیست. بحثی یعنی همه مسلمان ها توی اتفاق دارن، همه جز خوارج. اما بحث بحثی که برادر عزیزمون سعی میکرد سوال کنه، فکر میکنم بحث آیا جایز قیام کنیم علیه یک حکومتی یا جایز نیست. بحث جواز و عدم جواز قیام رو شاید منظورش باشه که فکر میکنم حالا من اگه وارد بشم خیلی نادرست باشه. برادر عزیز مستاد ابوالقاسم بیشتر کار کردن، زحمت کشیدن توی این موضوع، برنامه های مختلف، برنامه راه روشن رفتن روی این موضوع و از برنامه ایشون سوال کنید. حالا اختلافی هم هست دیگه، یعنی از اون موضوعاتی است که به شدت اختلاف بوده در طول تاریخ، در طول تاریخ شیعه در سر این مسئله که آیا قیام علیه یک حاکمی جایز هست یا نیست. اصل حکومت که باید باشه، اصل تشکیل حکومت شک و شبهه نیست، اما آیا جایز علیه یک حاکمی علیه یک سلطان قیام بکنیم یا قیام نکنیم؟ خب در این قیام ممکنه اتفاقات زیادی بیفته، افرادی از این طرف یا از اون طرف کشته بشه. آیا جایز جایز نیست دیگه اختلافیه. ما چون خیلی تخصص ندارم توی موضوع، کار نکردم این موضوع رو و استاد ابوالقاسمی بیشتر کار کردن و همینطور استاد حسینی به برنامه ایشون زمینه. حالا ویژگی‌هاش هم که دیگه روایت داریم که باید چی باشه. بیننده بعدی داریم، آقای محمد مهدی از تبریز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت استاد گرامی. جناب استاد
سلام علیکم. لهجه درست جان من یه لهجه یه جور صحبت که من بفهمم.
جناب استاد من سعیم میکنم حالا خدمت ان شاء الله که متوجه بشین.
در خدمتم.
خدمت هستم. سوال اولم اینه که شما ببینید اینکه ما روایت داریم که اینکه امام صادق علیه السلام از نسل ابوبکر و عمر هستش، این رو بی زحمت یه تشریح بفرمایید. بعد سوال دومم هم اینکه خدمت رو شود این چپ ها که همه ملت ریختن خیابون ها و استغاثه امام زمان هستش، میگن که روایت داریم که وقتی امام زمان بیاد گردن اکثر مردم رو میزنه، مثلا
امام روایت داریم که گردن همه مردم رو میزنه،
گردن اکثر مردم رو میزنه.
کجا داریم؟
نماز نخوندن و بی‌اعتنایی داشتن.
کجا داریم همچین چیزی؟
حتی گردن علما رو هم میزنه که حتی میان میگن که یت با آزاد دین جدید، این که شما امام زمان تو یه دین جدیدی آوردی و میگن یه عده از علما حتی بر علیه امام زمان قیام میکنن از این کشت و کشتارها که امام زمان راه میندازه در کره زمین.
من
و ما چی را باید استغاثه کنیم و کسی که بیاد و گردن مردم رو بزنه و جنگی جهانی رو آغاز کنه؟
من
بنده پشت خط باشم جناب استاد یا
نه دیگه پشت خط. اگه سوال دیگه ای داری پشت خط بمونه، سوالتون رو بپرسید من حالا جواب میدم.
نه این دوتا سوال بنده بود استاد.
بله خدمتتون عرض کنم. بحث روایت که سوال اولی که برادر عزیز آقای محمد مهدی از تبریز سوال کردن، بحث روایت معروفی ولدنی ابوبکر مرتین که البته خب قدیما معروف نبود این روایت. ما میدونستیم که همچین روایتی در بعضی از کتاب‌ها هست، ولی خب متاسفانه یک عده از این کسانی که تندرو هستن، یعنی افراد کردن در بحث تقریب و وحدت، آمدن اینها این روایات رو از منابع شیعه پیدا کردند و با افتخار نقل میکردن که نعوذ بالله امام صادق علیه السلام افتخار کرده به این که از نسل ابوبکر و لدنی ابوبکر مرتین. خب این روایت در کتاب‌های شیعه نیامده، هیچ شیعه این روایت رو از طریق شیعه نقل نگرده. تنها جایی که این روایت آمده در کتاب خدمتون عرض کنم آقای من متن روایت رو پیدا کنم، آقای ابوالفتح اربیلی در کتاب کشف الغمه است. من حالا لحظه اگر اجازه بدین روایت رو پیدا بکنم. کتاب کشف الغمه اربلی، کتاب کشف الغمه، بله کتاب کشف الغمه ابوالفتح اربلی جلد دوم صفحه 374 این روایت آمده و قال ابو عبدالعزیز ابن الاخضر الجنابزی ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الصادق و امه ام فروه و اسمها قریبه بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی الله عنه و امها اسماء بنت عبدالرحمن ابن صدیق. ولذلک قال جعفر علیه السلام ولقد ولدنی ابوبکر مرته. این کل روایت تنها مصدرش، تنها روایت در منابع شیعه همین یه دونه است. خب آیا این روایت روایت شیعه است؟ نه، خب واضحه. این روایت رو آقای اربلی از کسی، شخصی به نام حافظ عبدالعزیز ابن اخضر جنابزی نقل میکنه، از علمای اهل سنت، شیعه نیست. اصلا کل کتاب از اولی کتاب تا آخر کتاب روایاتی که در این کتاب آمده روایات اهل سنته. هیچ روایتی در این کتاب، در کتاب کشف القمه آقای اربلی نیامده، چون خودش در مقدمه صریح و واضح و روشن گفته من در زمانی دارم زندگی میکنم که محبت اهل سنت نسبت به اهل بیت علیهم السلام کم شده. یه دوره‌ای بود اختلاف شدیدی بین شیعه و سنی در بغداد بود دیگه، تا جای این اختلاف پیش رفت که اهل سنت ریختن قبر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تخریب کردن و حتی روایت داریم خود علمای اهل سنت نقل کردن، آقای ابن کثیر در البدایه و نهایش نقل کرده و بقیه که ریختن ذریح رو آتش زدن و نعوذ بالله قصد داشتن جنازه حضرت موسی بن امام موسی بن جعفر و امام جواد رو در بیارن. همین کلنگ زدن بوی خیلی خوش آمد و اینها ترسیدن و رفتن. کار به اینجا رسیده بود که اینجوری عده‌ای از اهل سنت به سمت ناسبیگری داشتن می‌رفتن که مرحوم اربلی در مقدمه میگه من خواستم به اینها بفهمونم که مردم شما وظیفه دارید طبق روایات خودتون اهل بیت رو دوست داشته باشید، مگر یک روایت دو روایته؟ ایشون برای این هدف این کتاب رو نوشت تا به اهل سنت بفهماند که شما حق دشمنی با حضرت امام موسی کاظم و امام رضا و امام جواد و اینها رو ندارید. شما در بغداد به زیارت احمد ابن حنبل میرید، به زیارت ابو حنیفه میرید، به زیارت نمیدونم اون صوفی معروف چیه، عبدالقادر گیلانی میرید، به زیارت معروف کرخی میرید، ولی به زیارت امام موسی بن جعفر نمیاید. این نشانه این هست که محبت شما کم شده. بیاید این روایات رو همه از منابع اهل سنت، صفر تا صد کتاب روایات از منابع اهل سنت، ربطی به شیعه نداره. این روایت امیرالمومنین امام صادق علیه السلام اگر قرار بود افتخار کنه به نسبش، به نسب پیغمبر افتخار میکرد. او اگر قرار بود، حالا در برخی از روایات داره که من امید دارم ابوبکر منو شفاعت کنه، امام صادق منتظر شفاعت ابوبکر بمونه؟ خب چرا منتظر شفاعت جدش فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست؟ چرا منتظر شفاعت جدش امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نیست؟ مگر حضرت امام صادق نمیدانه قاتل مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها کیه؟ مگر نمیدانه که امیرالمومنین 25 سال چه خونی دلی از دست اینها کشید؟ مگه میشه امام صادق به ولادتش از ابوبکر افتخار بکنه؟ در حالی که این مطلب هم درست نیست، واقعا اختلافیه، دقیق نیست، بعضی چیزهای دیگه گفتن. حتی اگر اینم درست باشه باز فضیلتی برای ابوبکر نیست. ما روایتی در منابع شیعه داریم که خدمتتون عرض کنم، امام صادق علیه السلام به دو نسب به یزدجرد هم میرسه. حالا من ببینم روایت چی میتونم پیدا کنم. بله، حالا این روایت رو فعلا ندارم، ولی خب روایتی داریم در منابع اهل سنت که امام صادق از دو طریق به یزدجرد هم میرسه، پادشاه ساسانی. از یک طرف مادرش، مادر امام باقر علیه السلام، یعنی شهربانو، همسر مادر امام سجاد، شهربانو مادر امام سجاد از دختری از جرده، از اون نسلن به هر حال. از اون طرف نازبانویه یکی دیگه از دختران یزد که دو تا دختر با هم بودن، هر دو با هم اسیر شدن در زمان خلیفه دوم. حالا روایت مختلفه دیگه که به امیرالمومنین وساطت کرد که اینها رو نفروش، با اینها باید مثل دختران پادشاهان رفتار کرد، حق تحقیر ندارید، اینا رو نباید مثل بقیه کنیزها فروخت. به همین خاطر یکی از اونها با امام حسین ازدواج کرد، شد مادر امام سجاد. یکم با محمد ابن ابی بکر ازدواج کرد، شد مادر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، نازبانویه، شهربانویه. و هر دو اینها خب از جده های امام صادقن، میرسن چون امام صادق هم از نسل امام سجاده و هم اون طرف از ام فروه دختر قاسم هست، قاسم پسر نازبانوی است، نازبانی هم به حال از یزدجرده، دختری یزدجرده. پس امام صادق همونطوری که با دو طریق به ابوبکر میرسه، با همون دو طریق به یزدجرد هم میرسه. افتخار برای یزدجرد؟ نه. افتخار برای امام صادق؟ نه. برای اونها افتخاری نیست. امام صادق هم به او افتخار نخواهد کرد. اگر قرار به افتخار کردن باشه، افتخار باید بکنه به ولادت از رسول خدا صلی الله علیه و آله. سوال دومشون یادم رفت، محمد مهدی. بله، کشتار امام زمان. اگر در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی از جستجو بزنید، ما مفصل تمام روایات بحث قتال امیر حضرت مهدی علیه السلام رو اونجا بررسی کردیم. روایاتی که بعضی‌ها مدعیان امام حضرت مهدی وقتی ظهور بکنه 999 نفر از 1000 نفر رو میکشه، نمیدونم از مردم فلانجا اینقدر میکشه که خون به ساق میرسه. خب این روایاتی است که جعلی، همین هیچ روایت صحیحی نداریم که حضرت صاحب الزمان علیه السلام کشتار به راه بیاندازه. ما روایت داریم امام زمان علیه السلام رحمت للعالمین، همونطور که پیغمبر رحمت للعالمین هست. چطور میشه کشتار راه بیاندازه؟ بله، در برابر کفار، در برابر مشرکین، در برابر دشمنان خدا باید محکم بود. اگر دشمنان خدا تسلیم نشن، شک نکن که امام زمان علیه السلام با اونها خواهد جنگید. آیا شما ناراحتید از اینکه امام زمان علیه السلام یهودی ها و این صهیونیست های ظالم، این فاسد ها، این قاتل ها، این صفاک ها، این هایی که نه به بچه رحم میکنن، نه به معلم رحم میکنن، نه به مدرسه رحم میکنن، این همه جنایت؟ خب در زمان امام زمان اگر بخواد با امام زمان هم اینجور رفتار بکنه، قطعا امام زمان با اینها مسامحه و تساهل اینها نخواهد کرد و با اینها خواهد جنگید و ما هم کمکش خواهیم کرد اگر باشیم. اگر خدا توفیق بده انشالله در اون زمان باشیم، حتما کمکش خواهیم کرد. اما با مسلمان ها قطعا مهربانه. ما روایت داریم، روایت صحیح، که امام از مادر مهربانتره، از پدر مهربانتره، از برادر مهربانتره. خب اینا روایات ماست و اون روایات جدی. خب اگر در اونجا سرچ بزنید تو همون بخش مهدویت، مقالش من یادم هست، حالا عنوان مقاله یادم رفت، ولی در همون بخش مهدویت شما مقالات رو ببینید، حتما این مقاله هم موجوده. من یادم هست اون قدیما این روایات رو جمع کرده بودم، تو خود در کتاب کلمه طیبه در جلد سوم. ما باز اونجا مفصلتر همه روایات مرتبط با بحث خشونت در زمان حضرت مهدی رو بررسی کردیم، که البته خب این کتاب چاپش تموم شد، رونمایی شد با حضرت آیت الله حسینی قزوینی حفظه الله، ولی فعلا چاپ اولش تموم شده، برای چاپ دومش انشاءالله اقدام کردیم، به زودی چاپ خواهد شد و اگر خواستید خدمتتون ارسال میکنم. اگه بیننده بعدی رو بفرمایید. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر، در خدمتم.
بزرگوارین. جناب استاد، من یه سوالم این هست که
بله.
اولا تشکر کنم از برنامه عالی شما که به همه سوالات اصرار دارین که جواب بدین. بله. اما من سوالم اینه که چرا بعضی شنوندگان محترم، بینندگان،
بله،
بین هزاران حدیث و روایتی که در بار امام زمان علیه السلام هست،
بله،
از بین 7-8 هزار کتاب میرن همون سوالایی که کپی پیست شبکه‌های کلمه و اینترنشنال و اینا هست پیدا میکنن؟
بله.
در بار امام زمان غیر از مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، حتی سایر ادیان هم مطالبی دارند. حضرت امام زمان علیه السلام امید همه ملل جهان هستند. همین الان تو فضای مجازی راجع به امام زمان خیلی فضیلت اینا نوشته شده، گفته شده. چطور شد این بعضی شهروندگان محترم که من حتی حدس میزنم اسمشون هم جعلی باشه، یعنی بدهی که مثلا بگن عمر فاروق، میگن محمد حسن یا محمد علی یا یه چیز شدیه این. اینه که من خواهش میکنم اتاق فرمان شما هرچند صاحب اختیارم، اما وقتی مشخص شد که اغلب سوال من پرسنده با مرض و قرض مطرح میشه، دیگه من حسم کنن درد سر بر شنوندگان و وقتی دیگران گرفتن. اینقدر مطلب عالی راجع امام زمان هست که شبهه‌ای که دشمنان اسلام طرح کردن.
نه اینجوری نیست. ما خب این برنامه برای همینه آقای محمدی بزرگوار، اصلا این برنامه برای همینه که شبهات مطرح بشه، جواب گرفته بشه. اینجوری نیست، ما واقعا آزادن. واقعا آقای محمدی هستید؟ قطع شد متاسفانه. اصلا این برنامه برای همینه که بینندگان عزیز شیعه و سنی هر شبهه‌ای در فضای مجازی دیدن، این ور دیدن، اون ور دیدن، از سنی شنیدن، از وهابی شنیدن، بیان بپرسن. اصلا برنامه برای همینه. حتی با غرض مرض هم اگر دارن بیان بپرسن، مشکل نداریم. ولی خب عرض بیننده هایی که ما میشناسیم همه بیننده های همیشگی ما هستن، هیچ کدوم با غرض مرض سوال نپرسیدن. واقعا سواله براشون. واقعا ما روایاتی داریم، خب روایاتی که از دشمنان اهل بیت علیهم السلام جعل کردن برای اینکه مردم رو از مهدویت دور کنن، مردم رو از امامت امام زمان ناامید کنن، منتظرش نباشند و تن بدن به همین ذلت‌های امروزی، به همین حاکمان امروزی ظالم. میبینید چقدر ظلم میکنن به مردمشون. منتظر نباشن که یک دوره‌ای میرسه امام زمان باشه که تمام عالم رو پر از عدل و داد میکنه، چون این جمله متواتره دیگه. هم شیعه به صورت متواتر نقل کرده، هم سنی. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملع ظلما و جورا. الان میبینید همه عالم، سراسر عالم ظلم است و جور. هر گوشه ای از این عالم رو نگاه بکنی به مظلومین زور گفته میشه، ظلم میشه. و چه ظلم هایی که اگر فقط امام زمان بیاد اینها رو بشماره برای ما، ما واقعا حتی توان شمردن این همه ظلم رو نداریم. امام زمان که بیاد همه این ظالم ها از بین میرن، همه ظلم ها از بین میرن، همه عالم پر از عدل میشه، پر از داد میشه. خب امام زمانی که قراره همه عالم رو پر از عدل و داد بکنه، مگه میشه کشتار راه بیاندازه؟ مگر میشه علکی اینو بکش اونو بکش، گردن اینو بزن گردن، خون راه بیانداز؟ نه. اینا یک سری کسانی بودن در طول تاریخ که کارشون جنایت بود، کارشون آدم کشی بود. همین ابو مسلم خراسانی که معروف حالا بعضیا در خراسان بهش افتخار میکنن، طبق برخی از مستندات 600 هزار نفر رو در ایران کشت و رفت طرف امام صادق، میخواست به امام صادق برحال ادعا میکرد، دروغ میگفت دیگه، حکومت رو واگذار کنه. امام صادق قبول نکرد، رفت به بنی العباس واگذار کرد. اینا جنایتکارانی بودن در طول تاریخ، هزاران نفر از این جنایتکارا بودن، میخواستن جنایتشون رو توجیه بکنن. میگه حضرت مهدی که بیاد از هزار نفر 999 نفر رو خواهد کشت. خب بر کی میخواد حکومت کنه؟ اگر قراره حکومت بکنه، همه عالم رو هم پر از عدل و داد بکنه، خب باید آدمی باشه که بر او حکومت بکنه. کسی که قراره همه عالم رو پر از عدل و داد بکنه، مگه میشه کشتار راه بیاندازه؟ نه. اینا روایات جعلی از کسانی که دشمنان اهل بیت بودن، این روایات رو جعل کردن. داریم بیننده خانم جوادی از قزوین. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه سوال داشتم، خواستم بدونم که لباس روحانیون قبلن هم مثل الان بوده؟ یعنی مثلا عمه اطهار هم لباسشون همینجوری بوده؟ مثلا عمامه سفید و مشکی سرشون میذاشتن؟
عمه اهل بیت علیهم السلام لباسشون چه شکلی بوده؟
بله
خدمتتون عرض کنم.
سوال من میتونم بپرسم؟
بله بله بفهمید سوال دو میتونم بفهمم.
سوالم هم اینه که من خواستم یه کتاب درباره امام زمان مطالعه کنم. خواستم بدونم که چه کتابی بهتره.
کتاب درباره امام زمان.
بله،
این دو تا سوال. باشه، چشم خدمتتون توضیح میدم. سوال اولشون درباره لباس بود. ببینید هر عصری یک جور لباس میپوشن دیگه. در زمان ائمه اهل بیت علیهم السلام، ائمه اهل بیت علیهم السلام مثل همه مردم که عبا داشتن، قبا داشتن، عمامه داشتن. ما فراوان روایت داریم درباره نوع رنگ عمامه ائمه اهل بیت علیهم السلام، رنگ عمامه پیغمبر. گاهی عمامه ها رنگش سبزه و خیلی وقتا داریم روایت از ائمه اهل بیت که عمامه سودا. برای امام حسن داریم روایت که امام حسن همیشه عمامه سیاه میپوشید. درباره عباشون، رنگ عباشون چی باشه، رنگ قباشون چی باشه، نعلیشون چه رنگی باشه. در زمان پیغمبر بزرگوار اسلام و بعد از او در زمان ائمه معمولا روایت لباساشون به همین شکل بوده که الان من میپوشم. یعنی یک پیراهنی داشتن، یک قبای، یک عبای و یک عمامه. حالا نمیگم مطابق دقیقا مثل الان، خب این لباس پیشرفته شده، خیاطا کار کردن، زحمت کشیدن، در این طول این قرون لباس ها کمی تغییر کرده، اما در کل ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت داریم درباره اما پوشیدنشون، روایت داریم درباره پیراهنشون، قباشون و عباشون و نعلینشون، همین لباس خاص. خب طبیعیه فرق میکنه، رسم و رسوم فرق میکنه در هر شهری، در هر کشوری. لباس هر شغلی یک لباس خاص داره دیگه، هر شغلی یک لباس خاص باید بپوشن. خدمتتون عرض کنم مثلا الان دکترها یک لباس خاص دارن، وقتی میان بیمارستان باید یک روپوش سفید بپوشن. مهندس وقتی میره سر ساختمان باید اون لباس مخصوص خاص خودش رو بپوشه. نمیدونم کسی که معلمه یک جور لباس خاص میپوشه، دانشجو یک لباس خاص داره. همه دنیا هست دیگه. این لباس الان مشهور شده به لباس روحانیت، اما این لباس رو به عنوان لباس روحانیت میپوشیم. مردم اگر میخوان یک کسی رو بشناسن که روحانیه، میتونه به احکام شرعی پاسخ بده، به سوالات اعتقادی پاسخ بده، معمولا با این لباس میشناسن، هرچند که واجب نیست کسی این لباس رو بپوشه. ولی خب این لباس لباس شغل ما شده دیگه الان، این لباس لباس شغل ما شده و ما هم این لباس. اگر من الان اینجا مثلا کروات بزنم و بشم کت شلوار بپوشم، کسی باور نمیکنه که من عالم دین باشم. عالم دین لباسش اینه، اینی که الان من پوشیدم. هر جایی از کشورهای شیعی رو شما ببینید، مثلا در عراق هم لباس عالم دین همینه. اصلا من عالم دین نیستم، من یک طلبه کوچیکی هستم، ولی علما همین رو میپوشن. در پاکستان بریم علما همین لباس، هندوستان بریم علما همین لباسن، در افغانستان خب همینه و خب یه خود تفاوتایی داره، ولی خب اونجا هم روحانیت لباس خاص خودشونو دارن. در هر جای دنیا برید هر شغلی لباس خاص خودشو داره، عمومی مردم هم لباس عمومی خودشونو دارن. این از بحث ایشون. کتاب درباره مهدویت، خب چه موضوعی؟ مهدویت خب گسترده است، خیلی موضوعی گسترده است. شما چه کتاب شبهات مهدویت میخواید؟ ما در همین کتاب کلمه طیبه مفصل جلد سوم همه شبهات رو جواب دادیم. اگر میخواید درباره اصل مهدویت از دیدگاه شیعه و اینها سوال بکنید، یک مؤسسه هست، مؤسسه مهدویت. اینا خیلی کتابای خوبی دارن. استاد شهبازیان خیلی کتابای خوبی داره. حالا من اسم کتابش یادم نیست، ولی خب فکر میکنم درسنامه مهدویت داشتن ایشون، همینطور آقای هوشیار از اساتید مهدویت درسنامه مهدویت دارن. اینا فکر میکنم کتابای خوبی باشه. حالا من شما اگر عیف که اینترنت نیست، الان اینترنت بود، شما اگر مؤسسه مهدویت رو سرچ بزنید آثار زیادی، کتابای خیلی خوبی انصافا نوشته شده. یک کتاب هم حضرت آیت الله طبرسی دارن در این موضوع، در بحث احادیث صحیح مهدویت رو جمع کردن، هر چه حدیث صحیح درباره مهدویت هست جمع کردن. اگر تخصصی تر بخوای کار کنی، حضرت آیت الله کورانی رحمت الله علیه معجم احادیث المهدی داره و بهتر از اون کتاب‌های دیگه‌ای داره. شیخ علی آل محسن یک کتاب خیلی خوبی داره، کیف نعرف الحجه، که به فارسی هم ترجمه شده، همین مؤسسه سازمان حج چاپ کرده این کتاب رو، کیف نعرف الحجه. خیلی کتاب عالی، یعنی این کتابی است که آدم لذت میبره از اولش تا آخرش از خواندنش. کتاب‌های تخصصی تر اینا هستن. ولی کتاب عمومی بخواید، همون کتاب‌هایی که مؤسسه مهدویت چاپ کرده، مرکز مهدویت در قم همین نزدیک ماست، خیلی کتاب‌های خوبی هست. بیننده بعدی داریم. آقای رضا از گلستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای رضا از گلستان.
خسته نباشید. صدای شما ضعیفه. صدای من خوبه. من صدای شما رو نمی‌خوام. صدای من خوبه.
دیگه خلق الانسان ضعیف، اون سه کلا خدا ما رو ضعیف خلق کرده.
نه
خدمت این.
عرضم من دو تا سوال دارم، بعد پاسخ رو اگر آیه یا حدیث مستندی هست از اون طریق جواب بدید ممنون میشم. سوال اول من اینه که بعد از ائمه معصومین و یا کسانی که توسط امام معصوم مورد تایید قرار گرفتن، از اینها به بعد، از زمان از بعد از اسلام تا امروز، آیا ما میتونیم سوق قسم بخوریم بگیم فلانی، مثلا یه آدم بزرگی، مثلا شیخ مفید 100% اهل بهشت؟ این سوال اولی. و اگر کسی چنین اعتقادی داشته باشه و به قسم بخوره بگه فلانی اهل بهشت یا فلانی اهل جهنمه، من مطمئنم و سوگند بخوره که این، آیا این درسته یا نه؟ سوال دوم من اینه، من این سوال دوم من با مصداق سوال میپرسم که راحت تر شد. ببین یه موقع هست من میام پیش حضرت عالی میپرسم آقای فلانی چجور آدمیه، شما با توجه به سوالی که من از شما پرسیدم تاییدش میکنید؟ بعد میگم چه توصیه ای دارید؟ توصیه میکنید آقا مثلا هرچی میگه گوش کن، به حرفش گوش کن و الاخر، یا نه از ایشون اصلا دوری بجوبنم؟ این یک بحث. سوال من این نیست، آیا شما در جایی که نشستید حق دارید به دیگران توصیه بکنید بدونی که از شما کسی سوالی بکنه؟ توصیه بکنید بگید فلانی بیا برو از فلانی مثلا دوری کن، یا از فلان دوری کردن یه بحثی، از فلانی تبعیت بکن تا اهل نجات بشی، بدونی که کسی از شما بخواد؟
به عنوان امر معروف چه اشکالی داره؟ مثلا اگر من وظیفه دارم، مثلا واجبه بیام بگم آقا تبعیت از امیر المؤمنین واجبه؟
ها؟ ببین مطلق نه. ببین یه وقت شما میگین که منو به امر کار خوب دعوت میکنی، اون نه، بیا به من بگی از آقای فلانی تبعیت بکن تو اهل نجات میشی.
غیر از اهل بیت؟
غیر از اهل بیت. سوال من درباره اهل بیت نیست. ببین اهل بیت، احادیث، روایات، آیات، اونها نه، اونها هیچ مشکلی نیست. سوال اول من این بود، آیا میتونم قسم بخورم فلانی آدم خوبیه و اهل نجاته؟ دو، آیا میتونم به دوستم رو دعوت بکنم و بگمش بیا و از این تبعیت بکن تا به تا اهل بهشت بشی؟ این دو تا سوالو در واقع غیر معصوم معصوم بحث شده است و اونا همه ما اونا رو پذیرفتیم و مشکلی نیست. متشکرم.
خدمتتون عرض کنم در بحث اول، روایت اول یکی مثلا از من بپرسه آیا شیخ مفید. ممنونم آقای رضا. میخواد با سوال دارید یا میخواد؟
نه همین دو تا سوال بود.
میخواد بمونید؟ اگه میخواد بمونید مشکل نه، اگر میخواید بمونید بحث کنید مشکل نداره.
من که صدای شما ندارم، ولی خداحافظ
شما. ما روایات فراوان داریم که شیعه اهل بهشته دیگه، انقدر فراوان. من روایات رو جمع کردم، الان حدود 30-40 تا روایت در این زمینه جمع کردم. حالا یکی مثل شیخ مفید باشه، آدم تردید کنه در اینکه شیخ مفید اهل بهشته، باید در عقلش تردید کرد. شیخ مفید، شیخ طوسی، این بزرگان، حتی شیعه معمولی، حتی شیعه معمولی ما روایات فراوان داریم در اینکه شیعیان گناهانشون به خاطر ولایت بخشیده میشه. کسانی که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو قبول داشته باشن، خداوند به خاطر پذیرش ولایت خدا از گناهان او میگذره. ما روایات فراوان داریم، حتی اونایی که اهل گناه هم هستن بالاخره وارد بهشت میشن. بله، اگر کسی بگه آقا من میتونم قسم بخورم که مثلا فلانی اهل بهشته، بله، اگر واقعا، مگر اینکه باشه که حالا اختلافی کار به اون نداریم، قطعا بله. این حرف اولتون بله، میشه قسم خورد، قسم جلاله خورد. من قسم جلاله میخورم که شیخ مفید اهل بهشته. اگر شیخ مفید اهل بهشت نباشه، اصلا بهشتی وجود نداره. شیخ مفید چون شما گفتید، یا مثلا بگیم شیخ انصاری، یا بیایم از معاصرین، از خیلی دیگه، اگر اینا اهل بهش نباشه اصلا بهشتی وجود نداره. بخیر، اگه بخواد خدا شیخ مفید رو بهش نبره، کی میخواد بهش ببره؟ محمد ابن مسلم و زراره و هشام و تا برسیم به عصر حاضر، چون عصر حاضر حالا ممکنه دوستان اختلافی باشه و سوء استفاده کنن نام نمیبره. اگه اینا اهل بهشت نباشن پس بهشتی هست؟ پس بهشتی وجود نداره. بله شیعیان اهل بهشتن حتی گناهکاراشون، من اینو خدمتتون میگم، روایت داریم که حتی گناهکارهاشون هم وارد بهشت میشن ان شاء الله. البته خب بعضی از گناه ها گناهان بزرگیه که باید تاوانشو پس بدن، ولی بالاخره در جهنم یا جای دیگه یا این طرف اون طرف اون کارهایی کردن پاسخگو میشن، ولی به خاطر پذیرش ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سرانجام همه شیعیان اهل بهشتن و قطعا از اون طرف مخالفین حتی اگر کارهای خوب هم انجام داده باشن، حتی اگر بهترین کارها رو هم انجام داده باشن، به خاطر عدم پذیرش ولایت امیرالمومنین بوی بهشت به مشام اونها نخواهد رسید. این از سوال اولشون. سوال دومشون یادم رفت، یعنی واقعا اگر بگن من بستگی داره دیگه. من بحث این که گفتن آیا میشه گفت اگر فلانی رو دعوت کنیم بعضی رو از فلانی اهل بیت، بله اطاعت از اهل بیت واجبه، دعوت به اطاعت از اهل بیت واجبه، امر به معروفه. اما بعد از اهل بیت غیر از معصومین اختلافیه دیگه. من خودم اصلا دعوام این نیست که وارد مباحث اختلافی بشم و بگم مثلا از فلانی هم اگر کسی اطاعت نکنه اهل جهنمه. من اینجوری نمیگم و این مباحث رو اصلا مطرح نمیکنم، یعنی علاقه ای به طرح این مباحث ندارم. برای معصومین بله، برای بعضی معصومین اختلافیه، هر کس اعتقادی داره، سلایقی داره، ادله ای داره، روایاتی داره. به هر حال من یکی معتقد نیستم به این مبحث. بیننده بعدی آقای کاربخش از کرمان، سلام علیکم و رحمت الله.
الو
بفرمایید آقای کاربخش.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار کوتاه من سوالی از شما دارم. این دیوار نوروز چه حکمی در باره مسلمان ها؟ بسیار من یک کتابی خوندم که پیامبر اسبشو به این دیوار بست، همچه چیزی من خوندم.
متوجه نشدم سوالتون رو.
نظر مسلمان ها مقدسه نیسته چجوری؟ این توضیحاتی میشه بدید؟ اگر مقدس مسلمان اونجا تو پیداشون نمیشه یا نمیذارن یهودی ها چجوری؟ اگر نیست که بران دیوار ندبه، دیوار ندبه.
ها بحث دیوار ندبه یهودی ها؟
بله بله.
دیوار ندبه در کجا بوده این دیوار ندبه؟
دیوار ندبه که مسلمان ها میرن رو بروش نماز میخونن تو بیت المقدس.
خب اون که تو بیت المقدس پیغمبر ما که نرفته بیت المقدس که؟
از نظر
مسلمان ها
چی حکم
میدن؟
مقدس یا نیست؟
ما که مقدسات یهود رو قبول نداریم، چیزی مقدسی وجود نداره در یهود که حتی بیت المقدس، بیت المقدس رو خیلی از روایاتی که در فضائل بیت المقدس آمده روایات جعلی و ساخته خود کعب الاحبار و یهودی ها و بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده، ما که اینا رو قبول نداریم که دیوار و ندبه دروغیست که یهودی ها درست کردن. البته خب باید بیشتر متخصصین بحث یهود به این پاسخ بدن. ما برنامه داریم که بحث مسیحیت و بحث یهود اونا باید پاسخ بدن، ولی در کل در این حد شده یه میدونیم که اینها از نظر ما مقدس نیستن. اینکه پیامبر اولاغشون، پیغمبر کی با اولاغ رفته اونجا؟ شب معراج هم اگر رفته که با اولاغ نرفته که. براق هم که اگر با براق هم رفته باشه، با اون حیوان بهشتی هم که رفته باشه که، اون که نیاز به بستن نداشته که. اون این دروغایی است که جعلیاتی است که اینها یهودی ها درست کردن به خورد مسلمان ها دادن. متاسفانه بعد از پیغمبر به دستور خلیفه دوم که ابو الاحبار میمد روی منبر پیغمبر می نشست، چرندیات یهود رو می گفت. صحابه، عده ای از صحابه مثل عبدالله ابن عمرو ابن العاص، ابو هریره، فلانی 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 می نشستن زیر منبرش، مطالب را از او میشنیدند و متاسفانه به پیغمبر نسبت میدادند. اینا همه دروغا و جعلیات ناست. بیننده بعدی آخرین تماسمونه. آقای بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی وقتمون کمه.
وقت کمه استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
خوبی سلامتی؟ ما خیلی وقت صدای شما رو نشنیدیم، اصلا دلمون تنگ شده بود.
خواهش میکنم، محبت دارید.
سلامت باشید، در خدمت
شما. من شاید 3 دقیقه تمومش کنم.
در خدمتی.
بله عرض کنم که جناب آقای ابن خلدون در کتاب مقدمه جلد اولش میگه امامت واجبه. به چه دلیل؟ میگه چون اصحاب گفتن مشروعیتی که بعد به صحابه داده شده توسط جناب عمر در جاویه، یعنی زمان زمانی که آقای عمر ابن خطاب با 14 نفر جلسه ای داشتن با یهودیان، نتیجه این جلسه این شد که هسته این جلسه گفت خود اصحاب هسته دیگری هستن غیر از قرآن و سنت، هر چه بفرماین اسلامه. و دیگر بعد از اون اصحاب پیشی گرفتن از قرآن و سنت، یعنی صحابه آمدن جای خدا و رسول گرفتن. آقای متقی هندی صاحب کنزل المال در جلد یک شماره 646 و صفحه 66 میفرماید رسول خدا فرمودند من مات به غیر امامن ما تمیتتن جاهلیه. این اعتراف نه. آقای معاویه ابن ابی سفیانه که گفته رسول خدا فرموده دین بدون امام نمیشه.
بله روایت ابو سفیان معروفه. بله.
چرا حضرت آقای دکتر امثال ابن خلدون ها که مغز تئوریسین صهیونیست هستند چرا میگه صحابه فرمودن دین بدون امام نمیشه؟ چرا ایشان میگه صحابه فرمودن که امام جامعه باید امام داشته باشه، بدون امام نمیشه جامعه رو اداره کرد؟ چرا نمیگوین رسول خدا فرموده؟ من سوالم میره چرا نمیگن رسول خدا فرموده باید جامعه دارای امام باشه؟ که ما شیعیان معتقدیم که امام الان حضرت حجت ولیعهد صاحب الزمان امام ما شیعیان هستن که الان در پس غیبت هستن. چرا نمیگن؟ می‌دونید چرا؟ چون اگر بفرماید رسول خدا فرموده که جامعه بدون امام اداره نمیشه، منظور رسول خدا امام واقعی کیه؟ نظیر راسخون فی العلم.
بله.
پس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مثل کی؟ مثل علی بن ابی طالب. ما سوالمون است که آقایان در بیان تاریخ چه اشکالی دارن بفرمایند قار رسول الله آقا فرمودن امام هست، اما وقتی که آقای عمر بگوید امام هست آقایان سر می‌پذیرند؟ چرا؟ مثلا در صفحه 370 ابن خلدون مقدمه جلد اول ایشان به صراحت میگوید قریشی بودن در امامت شرط بوده، اما فلان عالم ها گفتن چون قریشی ها از بین رفتن پس هر کس میتونه امام داشته باشه. سوال آقایون وهابی مگر قرآن نفرموده کوثر؟ مگر کوثر را معنا نکرده تو قرآن؟ یعنی خیر کثیر، مگر خیر کثیر را معنا نکرده بودن؟ یعنی ادامه دار ان نشانه که هو الابتر. قرآن میفرماید ای رسول من دشمنت در آینده ریشش کنده میشود، تو کوثر داری، هم نماز بخوان خیالت راحت، هم قربانی بکن، ما کوثر را به شما دادیم. اینو بخواستم شما اگر وقت هست توضیح بدید، چون وقت کمه، میخواستم بیشتر در راشی همین قصه
دیگه توضیح وقتش گذشت، الان یک دقیقه از وقتش گذشته، ما به احترام شما نگه داشتیم.
قربون شما، سپاسگزارم. ببخشید مصدق اوقات شدم.
ممنونم از آقای بهادری بزرگوار که با این مطالب خوبشون ما رو به فیض رسوندن. وقت نیست انصافا، ما به خاطر جناب آقای بهادری الان 2 دقیقه از وقتمون هم گذشته. ممنونم از همه عزیزانی که ما رو تا این لحظه تحمل کردن. ان شاءالله جلسات بعدن در خدمت آقای بهادری باشیم و از بقیه عزیزانم که پشت خط موندن عذرخواهی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لولیک الفرج.
اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیر خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت می شود؟ بخیر.